88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
شب بر شما خوش. ساعت 20 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی اقتصاد ایرانی. هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. به اتفاق بارکد رو بشنوید.
بارکد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون سلام، من آرش سروری هستم، اینجا برنامه بارکد رادیو اقتصاده. برنامه‌ای که فرزانه صادقیان تهیه کننده شه و امروز با صدا بردار خوبمون زهره محمدی همراهی. در بارکد، همونطور که از اسمش هم برمیاد، سعی میکنیم اقتصاد دیجیتال، تحول دیجیتال، روندهای فناوری، هوش مصنوعی و مواردی از این دست بپردازیم. بارکد رو از گاه پنجشنبه ساعت 16 از رادیو اقتصاد میتونید گوش کنید و اگر برنامه رو از دست دادید به صورت زنده میتونید در سایت رادیو اقتصاد داتایار و ایران صدا بایگانی برنامه و برنامه قبلی رو گوش کنید. خوش اومدید به بارکد. مهمانمون آریان اکبری هست که کارآفرین هست و در مورد ارتباطات و شبکه سازی تو این برنامه بیشتر می‌خوایم باهاش گپ بزنیم. آریان عزیز سلام و خیلی خوش اومدی به برنامه.
شما ممنون از دعوتت، امیدوارم که روز خوب باشه، مطالبی که میگیم به درد دوستان بخوره.
ممنونم. آریان جان، ژنتیک خوندی ولی تو حوزه‌های مختلف داری کار می‌کنی، ربط اینا چطوری میشه؟ چیکار کردی تو؟
خیلی اینو میپرسن. آره، خب به هر حال آدم توی سنی تصمیم میگیره یه رشته ای رو میره میخونه، فکر میکنه که آرزوهاش تو اون رشته برآورده میشه دیگه. ولی من تو ژنتیکم خیلی موفق رفتم جلو، اما خب آروم آروم دیدم که من رو خیلی ارضا نمیکنه به صورت کامل، بنابراین سرک کشیدم جای مختلف. از اولم خب همینطوری بودم، یعنی بچگی موسیقی بگیر چیزای مختلف، همین روند رو ادامه دادم تا اینکه دیدم
که خطا هست که ببینی چی میگیره یا چی خوبه براتون یا چی به چی علاقه داری.
ببین، سلایق آدم عوض میشه، توانایی های آدم عوض میشه، آشناهایی که همین ارتباطات در مسیر که تغییر میکنه، میبینید چقدر دریچه های انتخاب بیشتری وجود داشته که تو زمانی که مثلا این رشته رو انتخاب کردی، خب این دریچه ها و این انتخاب ها رو نداشتی. الان با توجه به این شبکه جدید و ارتباطاتی که به دست آوردی، چقدر گزینه داشتی روی میز که انتخاب بکنی. بنابراین خب منم فکر میکنم زندگی یک ماجراجویی هستش و خیلی نمیتونم یه جا بند بشم. همین چیزی هم که الان شما داری میگی، تو چندین رشته من هم دارم تحصیل میکنم هم دارم کار میکنم، به نظرم تا چند سال آینده اینا هم خیلی قدیمی میشه برام، یعنی میرم یه سری شاخه دیگه، دست خودم نیست.
و آریان، موضوع و رویکرد برنامه بارکد اقتصاد دیجیتال هست و ما موضوعی که امروز دست روش گذاشتیم و شما هم خیلی خوب داری روش کار میکنی، بحث شبکه سازی، ارتباطات، حالا یا همون نتورک یا کانکشن ها هست و میتونه خیلی کاربرد زیادی داشته باشه. میدونم اخیرا با هوش مصنوعی هم کارهایی تو این حوزه ها کردید. یکم اصلا به مخاطبی که شاید حالا شبکه و ارتباطات رو به معنای دیگری میداند بگو که اصلا این یعنی چی در بیزینس، در کسب و کار، در تجارت، در اقتصاد.
درسته. خب بر کسی پوشیده نیست که ارتباطات، اهمیتش، ارتباطات و شبکه سازی در توسعه بیزینس و رشد اقتصادی و مالی خیلی خیلی اهمیت داره. اینو فکر نمیکنم که حتی توی حوزه همین هنر، تو همین بازیگر صدا و سیما هم می‌بینید که یکیشون به جای رسیده سر یه ارتباط توی شبکه بوده. هممون تقریبا این رو به صورت تجربی میدونیم. اما یه مقاله‌ای دو سه سال پیش چاپ شد، در ژورنال معتبرم چاپ شده، دوستان میتونن سرچ بکنن. 21 میلیارد ارتباط رو اومده تو سوشال مدیا بررسی کرده و از طریق فیسبوک، لینکدین، دیده مهمترین عامل رشد اقتصادی و جهش‌های اقتصادی بچه‌های فقیر طی چند سال فقط ارتباط و شبکه سازیشون با لایه‌های بالاتر بوده. یعنی این اثبات شده به عنوان مهمترین عامل. حالا اگر این مقاله هم اگر نبود حتی که این رو اثبات کنه، ما همون میدونستیم که ارتباطات و شبکه سازی میتونه ما اون رو در حتی در هر حوزه، حتی در حوزه‌های علمی هم، یعنی شما اگر یک مقاله خیلی خوب هم اگر چاپ میکنید، اگر با استاد خوبی در ارتباط باشین در یک ژورنال معتبر چاپ میشه. آمد. یعنی بازم تأثیر ارتباط شما با یک دانشگاه با یک استاد هست که در واقع اونجا میتونه تأثیر خودش رو بذاره. پس حالا دیگه چه برسه توی بیزینس؟
اون لایه بالاتر که فرمودی، منظور کسی که از لحاظ کاری و کسب و کاری اون از شما بالاتره دیگه.
بله بله، تو هر رده‌ای از شما بالاتره. اگه بازیگر بازیگر معروف‌تریه، اگر کارگردان دسترسی‌های بیشتری داره، اگر هنرمنده به همین شکل، اگه پولم موضوع ماست، پولدارتر از شماست یا
درس هم از استادتره،
استادتره، لول بالاتره. در هر حوزه‌ای شما باید با یک طبقه بالاتر از خودتون ارتباط داشته باشین تا همینجوری این زنجیرها رو بگیرید و بالا برید. حالا در رابطه با این بحث هوش مصنوعی که گفتید، این کار جدید، اینو بگم، گفتین صحبت کنم؟
بله بله آره.
من خیلی خب روی این شبکه ارتباطی، من خودم کلا ارتباطاتم خیلی وسیعه و از همین حوزه مباحث علمی بگیر شما تا بازیگرا بگیر تا فوتبالیستا بگیر، دوستای خیلی وسیعی دارم. و خودم این تاثیرشو دیده بودم همیشه. این اخیراً کاری که ما اومدیم انجام دادیم که تا الان هم انجام نشده به این شکل و برای اولین بار به ذهن خود من زد، اما بعداً سرچ کردم دیدم که شبیهش ولی خوب خیلی ضعیف‌تر دو سال پیش انجام شده تو آمریکا. منتها این کار اومدم گفتم اینو هدفمندش بکنیم، شبکه سازی رو و یک سیستمی به نام کمبت، کمبت COM در واقع BAT اومدم در واقع به نوعی ابداش کردیم که ما بیایم و افراد رو بر اساس اون موقعیت‌ها، بر اساس نیازها با هوش مصنوعی کنار هم بیاریم تا از برخوردهای تصادفی جلوگیری بکنیم و این رو افکتیوترش کنیم، مؤثرترش کنیم، یعنی به سمت هدفمندتر شده ببریم. همینجور داشتم یه شب فکر میکردم، گفتم که چی میشد مثلا آدمایی که توی یک همایشی میان حضور پیدا میکنن، 300 نفر 400 نفر 500 نفر میرن تصادفی با هم صحبت میکنن، سلام آرش، شما آریانم تو این حوزه فعالیت میکنم، منم مثلا آرش هم تو این حوزه فعالیت میکنم، تصادفا چقدر وقت پرت میشه.
آره،
با اینکه حتی یه فیلتری بوده این همایشه، گفتم مثلا بیام چیز بکنیم، اینها رو اطلاعات افراد رو بگیریم با ریز و جزئیات، مثلا مهارت‌هاشون، ارتباطاتشون، دارایی‌هاشون، هر چیزی که دسترسی دارن اینا رو بگیریم، نیازهاشون هم بگیریم، اینا رو بدیم به هوش مصنوعی و هوش مصنوعی بگه که توی این ایونت کیا سر یه میز با هم بشینن که احتمالاً مکمل هم دیگن. بنابراین این سیستم کمبت اون سیش میشه کامپلیمنتری، اوش اپورتونیتی، امش میشه مچد، بای ای آی تکنیک، که موقعیت های در واقع مکمل هم دیگه با هم مچ بشن، که حالا در حال انجامش هم هستم. همایشی رو داریم به این شکل در واقع برگزار میکنیم که این راندمان کار به نوعی توی برخوردها بالاتر باشه.
عالی، حالا باز حتما صحبت میکنیم. خیلی ممنونم، آریان اکبری مهمان این برنامه بارکد هست. اما نکات مهم این بخش در مورد اهمیت ارتباطات و شبکه سازی صحبت کردیم. تحقیقی که در 21 میلیارد سوشال مدیا انجام شد رو بررسی کردیم. به ارتباطات به لایه‌های بالاتر اشاره شد. از ارتباطات وسیع گفتیم و همینطور سیستمی که آریان اکبری به نام کامبت با هوش مصنوعی برای همین ارتباطات و شبکه سازی طراحی کرده. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خب آریان جان، برگردیم به موضوعمون. ما چون آره رویدادهای زیادی رو داریم، این چالشه هست، یعنی حتی در نمایشگاه‌های بین المللی یا رویدادهای بین المللی، حالا راهکاری که تا الان بود بیشتر شاید یک QR کد یا همون رمزینه‌ای بود که روی کارتاشون چاپ می‌شد، بعد اسکن می‌کردن، بعد تازه می‌فهمیدن اون فرد مثلا توی حوزه‌ایه که نزدیک به اونا هست، یکم سخت می‌کرد کارو. یا مثلا میزهای تدارک دیده می‌شد که اونایی که هم رشته هستن در کنار هم باشن، مثلا بلاکچین، مثلا حوزه طلا، مثلا حوزه رمزارز و خیلی از حوزه‌های دیگه، ولی اینکه هوش مصنوعی بر اساس رزومه‌ای که از افراد یک رویداد میگیره بیاد اونها رو کنار هم بشونه به نظرم کار جالبی هست و این الان پیاده سازی فکر کنم شده و تست هم شده، درسته؟ میخوام یکم از مدلش بگی و
بله،
چالش‌هایی که داشتید در طراحی.
بله ببینید، حالا این خیلی سوال خوبی بود چیزی که گفتین. این که ما بریم افراد همشکل خودمون رو پیدا بکنیم به هر حال یک سری خوبی ها داره، اما اون تانل ویژن دیگه، دید تونلی که بهت میده، افرادی که همشکل هم هستن قطعا مکمل همدیگه نمیتونن باشن، میتونن با همدیگه همدیگه رو در واقع پروموت بکنن، میتونن سینرژی ایجاد بکنن، ولی مکمل هم نیستن. ما تو این سیستم اومدیم چالش هایی که میگید خب خیلی مدل ها رو فکر کردیم، اومدیم افراد رو دو دستش کردیم و دو دسته به نام های گیور و ریسیور، گیرنده و دهنده. و در چهار پارت ما این کار رو انجامش میدیم، از صبح تا شب، مثلا ساعت 12 صبح، ساعت 9 تا 12 شب، و حالا بینش برای اینکه خسته نشن خب برنامه تدریس اینا رو ما داریم برگزار میکنیم براشون. اما داستان از این قراره که تایم صبح مثلا اگر 300 نفرن 150 تاشون دهندن، 150 تا گیرنده. بنابراین دور میزهای مثلا 8 نفره اگر میشینن 4 تاشون اومده نیازش برطرف بشه تو این پارت، 4 تا بعد به نیازه اینا پاسخ بدن. حالا ممکن اتفاقای تصادفی این وسط بیفته، در پارت دوم جاها عوض میشه، نه سر همون میز، اونی که حالا نیازش سر این میز بوده ممکنه که سر یه میز دیگه بخواد پاسخ داده بشه، در پارت دوم دوباره اینا یه بوری میخورن تو هم دیگه.
اینم باز با هوش مصنوعی یا
بله، اینم هوش مصنوعی تشخیص میده دیگه، میگه مثلا الان در پارت یک تو با این دارایی ها پاسخگوی نیاز این افراد هستی، بشین اینجا، اما در پارت دو خودت هم یه سری نیازها داشتی دیگه، حالا فلانی و فلانی مثلا پاسخگوی تو هستن، دوباره اینا بور میخورن سر یه میز دیگه میشینن. در پارت سوم هوش مصنوعی تشخیص میده که چه موقعیت هایی این وسط وجود داشته که حتی خود اینها در نیازهاشون اونو ندیدن، ولی ممکنه سر یه میز بشینن ایده های خلاقانه جدید شکل بگیره. اتفاقا اینجا اونجاییه که احتمالاً ما اومدیم تو پرامپتی که بهش دادیم گفتیم همشکلا رو دور هم زیاد نذار، یعنی مثلا دو نفر که ژنتیک میخونن و اینجا دیگه تو بارتسمون سعی کن شبیه ها رو نذاری، اتفاقا افراد هتروژنتر متفاوتتر رو بنشون که از بین اینا ایده خلاقانه ای رو بزنه بیرون. مثلا یا یه هنرمند بشینه کنار یه برنامه نویس، از اون ور کنار یه هوش مصنوعی، یه دفعه این وسط مثلا یه اپلیکیشنی که شکل میگیره. و حتی یه کار دیگه اومدیم کردیم، به هوش مصنوعی گفتیم که وقتی اون میزو پیشنهاد میدی که اینا بشینن خودت هم چند تا پیشنهاد بده.
بله.
که و به اینا دوچار سوگیری اول نشن، اول ببین خودشون میتونن ایده ای در بیارن، اگه نشد حالا میگیم هوش مصنوعی هم همچین ایده هایی وسط داره که انجام بده. و در پارت چهارم موضوع رو تصادفی کردیم که در یک محیطی دوستان رو آزاد میذاریم که برن بچرخن توی یک باقی و حالا شبیه همایشه دیگه میشه، حالا برن تصادفی هم ارتباطات این مدلی بگیرن. فعلا بهترین حالتی که ما الان در نظر گرفتیم برای این کار اینه، قطعا این چالشایی داره، قطعا باگ هایی داره که به مرور ما هی باید سعی کنیم که با اطلاعاتی که از دوستان میگیریم این باگ ها رو هی رفع بکنیم تا بعد از دو سه سال واقعا به یه چیزی رسیده باشیم که خیلی کارکردش قوی باشه.
بله.
اسم سیستمش هم گوشتیم منجنیق. یعنی بتونه افرادو پرتاب کنه یه دفعه مثلا به چندین پله بالاتر.
آره جالبه. و به هر حال تأثیری که میتونه داشته باشه، حالا این بیش از 300 نفر احتمالاً از مدیران یا کارآفرینان ممکنه باشن، ممکنه هم کسایی باشن که نیاز مثلا یک تخصص رو داشته باشن و بتونن به اون کمک کنن، درسته؟
بله، ما در ادامهش میخوایم اینها رو تخصصی ترشان بکنیم. برای دور اول ما افراد کاملا متفاوت از هر نظر، از دانشجو بگیر تا بیزینسمن تا کاسب، یعنی همه جور آدم رو نشوندیم. بعدها برای پلان بعدی اون اینه که به صورت تخصصی مدیران حتی توی رشته خاص حالا بشینن با افراد یک گروه دیگه بر بخورن، مثلا ساختمونسازن با افرادی که تو حوزه دیجیتالن این بار فقط مثلا بشینن. میدونی میشه از دل این هزار تا شاخه در آورد و برای هر کدوم میشه یک هوش مصنوعی ترین کرد.
بله.
که بگیم تا حالا مخصوص مثلا این تیپ از افراد خاص مثلا کار کنه. به هر حال مسیریه که استارتش خورده، قطعا پر از چالشه و خودمون آماده کردیم که وارد این حوزه بشیم.
دم شما گرم. ممنونم آریان اکبری، مهمان این بارکده. اما خلاصه نکات این بخش، از دید تونلی گفتیم و از سیستمی که دوستان پیاده کردن، سیستم کامبت با کمک هوش مصنوعی در شبکه سازی و ارتباطات که افراد به دو دسته گیرنده و دهنده تقسیم میشن و بهترین حالتها سعی میکنه برای مچ کردن یا تطابق اونها استفاده بشن و از این سلسله کارها به نام منجنیق نام برده. بارکد رادیو اقتصاد رو میشنوید. برمیگردیم به استودیو. من آرش سروری میزبان شما هستم در برنامه‌ای که رویکرد اقتصاد دیجیتال داره. موضوع امروزمون کمی متفاوت هست، در مورد ارتباطات و شبکه‌سازی و تأثیری که میتونه در اقتصاد و اقتصاد دیجیتال داشته باشه صحبت میکنیم. دیدیم کارهای قشنگی که بچه‌ها انجام دادن و تأثیری که در واقع میتونه داشته باشه در این حوزه. آریان، از دید خودت حالا اقتصاد دیجیتال رو ما چی میتونیم معنا کنیم و چقدر این شبکه سازی و ارتباطات میتونه بهش کمک بکنه؟
خب بذار من اینجوری شروع بکنم، حالا با توجه به رشته تخصصی خودم که ژنتیک بوده، در طول فرایند زندگی انسان که اومد جلو، بین تفاوتی که بین موجودات، بین انسان با موجودات دیگه بودیم، بود که انسان شبکه‌های قدرتمندتری رو می‌ساخت. ما یه سری موجودات رو خب داریم که به صورت شبکه‌ای کار میکنن، به نام موجودات یو سوشال بهشون میگن. ترجمه نداره این، نمیدونم، یو سوشال مثلا اجتماع واقعی مثلا یه چیزی بگیم، مثل زنبور، مثل مورچه، اینا که به صورت اجتماعی زندگی میکنن و در واقع کل اون مجموعه یک موجود حساب میشه. مثلا شما اگر یه دفعه 10,000 تا زنبور میبینی یک جا، با تک تک زنبورها فرق میکنن. در واقع 10,000 تا با هم انگار یه موجودن، فقط سلولاشون به هم نچسبیده. یعنی اگه ما این زنبور رو به هم بچسبوندیم با چسب، شما 10,000 تا مثلا میشد یه 3 متر مربع مثلا فرض کنیم. خب ناله. شما با یه موجود 3 متر مربعی روبرو بودی، اما اینا چون تفکیک شده جدا جدان، شما احساس میکنی که خب مثلا اینا 10,000 تا زنبورن دیگه، اما بعد ببینیم در کنار هم که میان اینا یه موجود دیگه ان. یعنی کارکرد گروهیشون کلا فرق میکنه. ناله. به اینا میگن سوپر ارگانیسم، یعنی یک موجود خیلی بزرگ و هیولاطوری. در رابطه با انسان این موجود خیلی پیچیده تر میشه. بنابراین انسان موجود یو سوشال هست، ولی بیشتر مثلا میتونیم بگیم کالچورال انیماله، یعنی حیوان به نوعی فرهنگی بهش میگن، یه لول یا آپر در واقع سوشال هستش. این واژه هایی که در رابطه با انسان گروهی به کار میارن، چرا؟ چون انسان ها در کنار هم دیگه لایه های پیچیده ارتباطی رو با هم دیگه با وسیله زبان به خصوص خیلی کمک کننده بوده میسازن. و علت موفقیت این در واقع گروه در طول تکامل هم همین بوده که با زبان میتونستن با هم صحبت بکنن، هر کدوم یه کار تخصصی رو بگیرن، به قولی هر کی یه گوشه کار رو بگیره. بنابراین وقتی شما با یک مثلا این واژه‌ای که دارم میگم، اینا واژه توهین‌آمیز نیست، تا گله گرس میبرم، اینا واژه علمیه، هرد در زیست شناسی به کار میره کلا چه موجودات. گله های انسانی اگر تشکیل میشده 150 تایی مثلا 200 تایی یا هر چیزی، این رو شما نباید 150 انسان یا 200 انسان در نظر میگرفتی، این یک موجود جداست. این 200 تا با هم، یعنی روی هم دیگه اصلا اینو باید یک هیولا ببینی،
مثل یه تیم میمونه مثلا،
یه تیمه. بله یه تیمه که، ولی انگار که مثلا شما فرض کن با یه موجودی مثل اژدها مانند هستی که دومش یه کاری میکنه، دستش یه کاری میکنه، کل اینو باید یه موجود ببینی که بخشی دارن شکار میکنن، بخشی مراقب بچه‌هان، بعضیا دارن غذا رو درست میکنن، بعضیا دارن یه کاری انجام میدن. چون هر کی یه کاری انجام میده، بنابراین سیستم خیلی قدرتمند میشه. یعنی ما میبینیم که عامل نجات اصلا گونه ما و اینکه اصلا تونستیم کره زمین رو بگیریم، این بوده که در شبکه سازی و در ارتباط نسبت به سایر موجودات بهتر عمل کردیم. یعنی یکی از عوامل اصلیش حداقل میتونیم بگیم که این بوده. حالا ما یه عددی داریم به نام دامبر، دامبر نام شخصی هستش که این رو پیشنهاد داد، بهش میگن دامبر نامبرز، که یه انسان تا چند اندازه میتونه آدم دور و بر خودش نگه داره و بشناسه. مثلا من آرش سروری رو میشناسم، از دوستانمون ایکس رو میشناسم، ایرگ رو میشناسم. این عدد حدود 150 تا برای انسان در نظر گرفته. یعنی یه انسان با مغز عادی خودش بیش از 150 نفر رو نمیتونه مدیریت کنه یا یادش بمونه و این هی ضعیفتر میشه. مثلا تا لایه اول 4-5 تا دونه، لایه دوم مثلا 7-8-10 نفر نزدیکتر، تا میرسه دیگه به لایه آخر، دیگه مثلا تهش دیگه اون 150 تاست که در حدی شما میتونی بشناسی که این کیه، بچه یکی بوده، جزء خاندان و قبیله یکیه، احتمالاً چی بلده. در این حد دیگه عمیق‌تر دیگه نمیتونه بشه،
یعنی میتونه اقوام بشه، هم دوستان و همکارا.
هر چی که دورتر میشه میزان اطلاعات شما از اون فرد کمتر میشه. یعنی اینجوری میخوام بگیم انگار که ظرفیت مغز یه تعداد محدودی داره، حالا 150 اگه نباشه 200، یه همچین حدودی
تو آدمای مختلف شاید متفاوت.
بله تو بله دقیقاً استعدادش، ولی از روی جمعیت قبایل انسانی اومدن رو درآوردن، دیدن درسته، انگار قبیله های انسانی هم موقعی که سازماندهی میشن از این بزرگتر دیگه نمیشن، مگر اینکه حالا یکی دیگه بیاد قبیله ها رو سازماندهی کنه. یعنی قبیله ها رو به هم بچسبونه. واسه اینکه شما برای تشکیل امپراتوری های میلیونی نیازمند یک سری قوانین و ابزار هستی دیگه بعد از اون. بنابراین انسان ابزارها رو اختراع کرد. حالا از الان به بعد دیگه ما میتونیم تعداد بیشتری از 150 تا رو داشته باشیم. یعنی شما تو فالوینگات می‌بینی 1000 نفر رو داری فالو می‌کنی. بله. تو گوشی موبایلت نگاه می‌کنی شماره 10000 نفر رو داری. پس این داستانش چیه؟ ما اومدیم از ابزار به کمک مغزمون دیگه. یعنی ابزار اومده به کمک مغز ما، مثل سیف کردن شماره تلفن‌ها مثلا تو گوشی، یه ابزار ساده بگم. بله. یه فرضیه رو داریم بهش میگن extended mind. مغز
توسعه یافته.
این مغز توسعه یافته یعنی که ما دیگه مغزمون شامل این چیزی نیست که توی جمجمه مونه. حتی embodied mind و عرض کنم که embedded در واقع mind و اینا رو هم اگه فرضیاشو بگیریم که میشه جزء همون بدن ما، یعنی دست ما، پای ما، اینا همه جزء مغزمونه. اوکی، دیگه حتی ما به این الان اکتفا نمی کنیم، میگیم حتی این گوشیه به مغز شما انگار که سری وصل شده، کامپیوتر هم وصل شده، هوش مصنوعی وصل شده. بنابراین در اکستندد مایند میگه که مغز دیگه فقط همین نیست، شامل همه ابزاری هم که استفاده میکنی به کمک مغز اومده. بنابراین ظرفیت مغز رو یه جاهایی خالی میکنه، خب یه جاهای دیگه شما میتونید کارهای دیگه روش انجام بدید. مثلا وقتی که شماره افراد رو شما سازماندهی شده سیو داری توی گوشیت یا توی موبایلت، یه سری آدمای خاص اومدی فالو کردی، بنابراین مغز تو دیگه الان اومده 7000 نفر آدم رو حدودا میشناسه، 2000 نفر رو میشناسه. حالا ظرفیت این رو داره که از اینها استفاده بکنه برای انجام امور دیگه. ولی اگه این ابزارا نبودن، ما مجبور بودیم همون 100 150 200 نفر رو دور خودمون داشته باشیم. حالا ما از این ابزارها اگر بتونیم سیستماتیک استفاده بکنیم، درست استفاده کنیم، برنامه ریزی کنیم، انگار که ما به جای قبیله 150 نفر از 1500 نفر به بالا داریم استفاده میکنیم. و این رو سوشال مدیا به ما کمک کرده. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه افراد رو اومده طبقه بندی کرده، کاتگورایز کرده برای ما. این خیلی موضوع مهمیه. یعنی شما اگر در گذشته فرض کنید ابزارا نبود، باید با هزاران نفر صحبت میکردی تا خودت پیدا کنی که اون در چه موضوعی به درد تو میخوره. اما امروز شما میتونید به کمک سوشال مدیا بری در یک گروه خاص، در یک قبیله خاص، برنامه نویسا همه اونجا هستن. بنابراین میتونی بگی که من از قسمت مثلا تمام توانایی های این آدم برنامه نویسیش به درد من میخوره، خب من اینو فالو میکنم تو این قسمت. بنابراین دست ما رو باز گذاشته که بتونیم با سرعت بیشتر شبکه‌مون رو خیلی گسترده‌تر بکنیم و بیشترین استفاده ممکن رو بتونیم ازش داشته باشیم.
شاید جالب بود، حالا حتما این بحث رو ادامه خواهیم داد. آریانه اکبری با ماست. نکات مهم این بخش، به دامبر اشاره شد و اینکه چه تعداد انسان رو میتونیم بشناسیم، استاندارد 150 تایی رو اسپردیم، و اینکه با اختراع ابزار و این ابزارها به کمک مغز اومدن و مغز توسعه یافت و ظرفیت مغز بیشتر شد و اون حلقه آشنایی و ارتباطات و شبکه ما بزرگتر شد اشاره کردیم، و استفاده درست و سیستماتیک که میتونه خیلی کمک کننده باشه در این حوزه، و سرعت بیشتر شبکه وسیع‌تری رو میتونه ایجاد بکنه. این خلاصه صحبتایی بود که در این بخش با آریانه اکبری در بارکد انجام دادیم. اما تقریبا نیمی از برنامه رفته و آریان حدوداً فکر میکنم 20 دقیقه زمان داریم. در بخش دوم من دوست دارم بحثمون رو ادامه بدیم. بحث به جای جذابی رسید، اون سرعت بیشتر و شبکه سازی بیشتر. آریان، یه چیزی که من حالا دیدم در به خصوص رویدادها و شاید اشتباه باشه، این که افراد میان از مثلا آریان اکبری، از آرش سوری شماره میگیرن، و حالا نمیدونم این به نظرم تلقی درستی نیست در ایجاد ارتباط، و حالا اون شماره گرفتم میتونه طرف رو بشناسه، دنبال بکنه در شبکه‌های اجتماعی. و طریقی درست این شبکه‌سازی چطور هست اگر بخوای به اون بگی، به خصوص برای فردی که یه مقدار ناشناخته است، ممکنه از شهرستان اومده توی یک رویدادی و میخواد با 300 نفر دوست بشه یا شبکه‌سازی کنه؟
سوال بسیار خوبی بود. بعضی وقتا ما یه اشتباهاتی رو روی برداشتمون از یک مطلبی داریم و می‌خوایم انجام بدیم. اینش خیلی خوبه که ما اهل انجام دادن برای ترقی هستیم، اما روش درستشو نمیدونیم. مثلا همین که طرف توی یک همایشی برای ارتباطات شرکت کرده، این خود جای تقدیره. یعنی به لحاظ مایندست، طرز فکر، آدمیه که میدونه که شبکه به این نتیجه رسیده که شبکه چیز خوبیه،
مثلا پنجشنبه جمعه شو گذاشته اومده چندین ساعت توی حتی هزینه هم کرده
آفرین. این خیلی مهمه، اینجا اصل قضیه رو داره این جریان رو، چون بعضی همینو ندارن.
آره آماده است برای
آفرین، بعضی همینو ندارن، این بخش اصلیه که این فرد داره. اما قسم دوم اینه که خب حالا من باید ارتباطات بگیرم، بنابراین مثل حالا اصطلاح باز برنخوره به کسی، مثل گرگ گرسنه که به گله افتاده، انگار میخواد یه گاز از هر کسی بزنه و هر چی شماره بیشتر جمع بکنه این وسط کارت بگیره، فکر میکنه که ارتباط رو زده، یا تو نمایشگاه هر چی کاتالوگ و کارت و ویزیت و اینا جمع بکنه فکر میکنه کار درست کرده، و اون روز به لحاظ ذهنی ارضا هم میشه که من اومدم شرکت کردم و نهایت استفاده رو تونستم با این شماره ببرم، حالش هم خوبه تا دو سه روز. اما یه فهمی شماره برای همیشه محو میشن، اون کاتالوگایی که جمع کرده تو این کیسه ها گذاشته یه گوشه انبار دیگه میفته و هیچ وقت هم دیگه اینا ازش استفاده نمیشه. البته اینو باید در نظر بگیریم که این امر هم طبیعیه، هر چه تعداد روابط بیشتر میشه از عمق روابط کم میشه، چون ظرفیت زمانی ما محدوده، پهنای باند پردازشی مغزمون محدوده، و بنا به این دلایل ما میدونیم که این عمق کم خواهد شد، اینو پذیرفتیم، اما میگیم حداقل این عمقی که داره کم میشه، ما که کم عمق میتونیم رابطه بزنیم، اما حداقل توی زمینه خاص بزنیم، میدونید، یعنی عمق رابطمون اگر کمه خیلی اختصاصی رفته باشیم جلو، برای اینا نیاز به برنامه‌ریزی داره. اما در رابطه با اینکه کدوم روش صحیح تر هستش، اینه که شما باید اینها رو پیگیری بکنید، یعنی اگر شماره تلفنی از کسی گرفتین در یک جایی جمع بشین دور هم دیگه، به هر حال ببینید رابطه هم هزینه داره، یعنی شما اگه یه مهمونی هم بگیرید دوستانتون رو دعوت کنید به هر حال باید پول هزینه کنی. اما میشه به روش‌های دیگه عمل کرد، یعنی شما اگر نمیخواید هزینه مالی هم داشته باشین، این دوستانو به این نمایشگاه دعوت کنید، یه روز این شماره‌ای که جمع کردی با تک تکشون قرار بذار، امروز پاشو بریم باشگاه انقلاب قدم بزنیم، امروز پاشو بریم این کتابخونه ملی مثلا با هم دیگه قدم بزنیم، یه چایی مثلا مهمون من. واقعا باید برای روابط ارزش گذاشت و وقت گذاشت، حتی شده در حد یه چای و کیک یک دفعه میبره جلو رابطه رو. باور کردنی نیست که شما یک جلسه حضوری با طرف بذارید و با هم دیگه یه قهوه بخورین، میتونم نمیتونم به ذریب خاصی رو بگم، ولی چندین برابر احتمال دوستی بیشتر یا اتفاقی که باید بیفته رو بالاتر میبره. اما آیا تو سوشال مدیا امکان نیست حتما باید فیزیکی حضوری باشه؟ نه، اونجا هم امکان پذیره. من دارم میگم که عمق روابط فیزیکی رو هرچی بیشتر کنی سریعتر نتیجه میگیری، ولی خود منم بوده با افرادی از طریق فضا مجازی کلان آشنا شدم و از طریق فضا مجازی هم با هم کار کردیم، اما تهش باز نگاه میکنم اینم حضوریه. مثلا یه برنامه‌ای رو من ساختم، گفتم دیگه اسم نیارید اسم برنامه تبلیغ نشه، واقعا با خیلی از اساتیدش من تو سوشال مدیا دوست شدم، اما این داره دعوت کردم توی کافه با تک تکشون صحبت کردیم، رفاقتمون بیشتر شد و بعد کشیده شد به کار عملی و واقعی.
مهمان یعنی برنامه شدن؟
بله. و همکاری دیگه خیلی، با هم کتاب نوشتیم، با هم مقاله نوشتیم، خیلی کار دیگه کردیم.
حتی بعضی ها قرارهای این که برای اینکه شبکه‌شون قوی تر بشه ورزشی میذارن، حالا مثلا میرن باشگاه با هم، یا در واقع این اتفاقا به نظرم خیلی تاثیرگذار هست.
خیلی خیلی بهم.
ممنونم آریان اکبری با ما از شبکه سازی و ارتباطات در بارکد داریم میگیم. سه نکات این بخش، به مدل درست شبکه سازی و ارتباطات اشاره کردیم و اینکه هرچی تعداد روابط بیشتر میشه خب عمق روابط کاری کمتر میشه، و به تأثیر جلسات حضوری نسبت به فضای مجازی اشاره کردیم. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد، پنجشنبه ها عصرگاه روی موج 98 FM، رادیو اقتصاد دات آی آر و ایران صدا. خیلی خوش برگشتید. من آرش سروری میزبان شما هستم، موجی کارشناس و سردبیر برنامه، و فرزان صادقیان تهیه کننده این برنامه است. مهمان این قسمت آریان اکبری هست، کارآفرین. داریم در مورد شبکه‌سازی و ارتباطات صحبت می‌کنیم در
بیزینس، در تجارت، در کارمون. و آریان مطالب خیلی خوبی رو در بخش قبلی داشت. اگر برنامه رو از الان میشنوید، بخش اول بخش مهمیه، حتما از رادیو اقتصاد داتا یار و ایران صدا میتونید کامل برنامه رو داشته باشید. اما آریان، به این بپردازیم که شبکه سازی و ارتباطات قطعا در واقع فرصت های زیادی رو برای ما ایجاد میکنه. اگه بخوایم از مهمترین فرصت هاش بگیم، حالا تجربه خودت، گفتی مثلا کارهایی رو انجام دادید با اشخاصی که شاید مجازی و بعد حضوری آشنا شدید، کتاب نوشتید، مقاله نوشتید، دوستی کردید و خیلی از کارهای تو، چه فرصت هایی رو میتونه برای افرادی که به خصوص درونگراتر هستن، دورن از جامعه، شاید این که میگم شهرستان، منظورم این نیست که در تهران قوی تر هست، شاید کسی در تهران باشه که روابطش به کسی که در شهرستان هست هم